ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور فرانسه میگوید فرد مهاجم به کارخانه گاز با سلفی ها در ارتباط بوده است. 27 نفر در حمله به یک هتل در منطقه توریستی در تونس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کویت را بر عهده گرفت. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر. وزیر کشور فرانسه میگوید فرد مظنونی که در ارتباط با حمله روز جمعه به یک کارخانه گاز در فرانسه دستگیر شده 9 سال پیش به خاطر افراط‌گرایی مورد تحقیق قرار گرفته بود و با جنبش سلفی ها در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور فرانسه اما گفته که این فرد سابقه جرم و جنایت و فعالیت در گروه های تروریستی را نداشته است. رئیس جمهوری فرانسه میگوید حمله به یک کارخانه در نزدیکی شهر لیون فرانسه تروریستی بوده و مهاجمان قصد داشتند کارخانه را منفجر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند روز جمعه در بروکسل در یک سخنرانی در واکنش به حمله به یک کارخانه در کشورش گفت که اقدامات امنیتی در مراکز حساس در نزدیکی لیون افزایش یافته و تحقیقات ضد تروریستی آغاز شده است. آقای اولاند که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می‌برد، قرار است به دلیل این حمله زودتر به فرانسه بازگردد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه همدردی خود را با آنچه در کارخانه گاز در نزدیکی لیون رخ داده ابراز کرد و آن را شرایطی بسیار نگران کننده خواند. مقامات فرانسوی می‌گویند رئیس جمهوری فرانسه اولین تصاویر حمله به این کارخانه را در تلویزیون و در کنار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیده است. گزارش از قول منابع قضایی فرانسه حاکی‌است مهاجمانی که پرچمی با هر حروف عربی در دست داشتند ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی به کارخانه‌ای در نزدیکی لیون در جنوب شرقی فرانسه حمله کردند. سر بریده شده یک مرد که در پرچمی با حروف عربی پیچیده شده بود به در ورودی این کارخانه نصب شد. گزارش هایی که در این باره می رسد هنوز کامل نیست. ظاهرا مهاجمان با خودرو وارد کارخانه شده و چند کپسول گاز را در محوطه کارخانه منفجر کردند. بر اساس این گزارش یکی از مهاجمان دستگیر شده است. خبرگزاری فرانسه می گوید سرویس های اطلاعاتی فرانسه این مهاجم را می شناختند. و خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات رسمی وزارت کشور تونس گزارش داد که 27 نفر در حمله به هتل ایمپریال مرحبا در منطقه توریستی و ساحلی در شهر سوسه در شمال شرقی تونس کشته شدند. یک مقام امنیتی که در منطقه حاضر بود به خبرگزاری رویترز گفت جسد مردی مسلح را با کلاشینکوف که توسط پلیس کشته شده بود دیده است. شهر ساحلی سوسه یکی از محبوب ترین و پربازدیدترین سواحل در تونس به شمار می رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا سفر می کنند. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کویت را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندار کویت میگوید 4 نفر در یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در این شهر کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته شدگان را 13 تن اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندار کویت گفته که 8 نفر هم در این حادثه زخمی شدند و در شرایط وخیمی قرار دارند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که بمب‌گذاری زمانی رخ داد که این مسجد پر از نمازگزارانی بود که برای برگزاری نماز جمعه به آنجا آمده بودند. و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای به سختی و آهستگی پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی که در وین به سر می‌برد، همچنین گفته است که بعضی از مشکلات عمده وجود دارد که مانع کارند، اما در جزئیات و بعضی از موارد عمومی پیشرفت‌های خوبی انجام شده است. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران درباره تمدید مذاکرات گفت که بحث تمدید در دستور کار وجود ندارد و بنا این است که طرفین تا زمان تعیین شده به توافق برسند. او در ادامه گفت که اگر لازم باشد طرفین چند روزی کار را ادامه می‌دهند تا در پایان به یک جمع‌بندی برسند. و نوبت می‌رسه به برنامه ساعت 6 که تهیه کننده و مجری اون همکارم نیوشا بقراطی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران من نیوشا بغراتی هستم در یک عصر جمعه دیگه، میهمان شما، همراه شما در تریبون آزاد رادیو فردا. برنامه ساعت ششم همراه با شما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از مفقود شدن یک دکل نفتی تا کشیده شدن پای معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین و وزیر علومش به دادگاه به خاطر فساد مالی، از فروش باند و برج مراقبت فرودگاه قشم تا محکومیت معاون اول رئیس جمهوری پیشین به زندان، از کشف دوباره و چند باره اختلاس ها و بدهی های ده ها و صد ها میلیاردی دولت پیش تا عمومی شدن خبر فساد 1200 میلیاردی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی و برکناری رئیس کل پلیس. در ماه ها و هفته های گذشته ماراتون بی پایانی از افشای کلکسیونی از فساد مالی در دولت محمود احمدی نژاد در جریان بوده. در گیرودار افشای چنین فسادهای کلانی بود که کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، گفت امروز مفاسد اقتصادی موریانوار وارد نظام اقتصادی کشور شده، و ادامه داد که این دولت، یعنی دولت حسن روحانی، در مبارزه با این مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. 00420221122454. آیا گشوده شدن پرونده های اخیر و باز شدن پای دولت مردان قبلی به دادگاه نشان از عزم حکومت برای مبارزه با فساده؟ به نظر شما راهکار مبارزه با فساد مالی در ایران چیه و ریشه های اون تا چه عمقی در ساختار ایران فرو رفته؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که در برنامه امروز میتونید بهش زنگ بزنید. همکاران من در اتاق فرمان منتظر هستن که جواب شما رو بدم و وصلتون بکنم به استودیو ساعت ششم. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مثل همیشه زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. میهمان ما امروز آقای احمد علوی است، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مقیم سوئد. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما آقای بغراتی و همچنین همراهان و شنوندگان این برنامه، و من هم تشکر میکنم از اینکه این امکان فراهم آمد برای اینکه من در کنار شما باشم.
خواهش میکنم آقای علوی عزیز. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ یکی دو تا از شنونده های رادیو فردا، کوتاه نظرشون رو بشنویم تا بیایم بعد نظر کارشناسی شما رو هم گوش بدیم. روی خط ارتباطیمون از ایران آقای زرتشت رو داریم. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز و از شما میخوام بپرسم به نظر شما اتفاقاتی که الان داره میفته، این گشوده شدن پرونده های فساد، افشا شدن خبرهای فساد مالی، فسادهای کلان، به نظر شما تا چه حد نشان دهنده عزم حکومت در مبارزه جدی و واقعی با فساد مالی در ایرانه؟
درود میگم به نیشای عزیزم، به همکارانتون، به مردم عزیزم، به کارشناس برنامه‌تون. عرض کنم خدمت شما که این پرونده فساد ها مربوط به همین دوره و دوره احمدی نژاد نیست. بعد از پایان جنگ 8 ساله، آرام آرام دوران به اصطلاح سازندگی که شروع شد و کم کم دلارهای نفتی که رو به ایران آورد، دولت مردان و وابستگان حکومت شروع کردن به تاخت و تاز و ریخت و پاش، و هر حال در این میان خورد و برد هم شروع شد که یکی دوتا پرونده هم موقع رو شد که اینا تلاش کردن که به نوعی با اعدام با اون برخورد بکنن. لذا من فکر میکنم با توجه به اینکه فساد در تمامی ارکان حکومت نفوذ پیدا کرده از بالا به پایین. دولت من فکر میکنم که داره کار نمایشی انجام میده، چرا که در کنار برخورد با این کار باید قوه قضاییه رو داشته باشه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو داشته باشه، که اینها همشون درگیر فسادهای بزرگ اقتصادی هستن و من مطمئنم که همین فسادها باعث واژگونی اینها خواهد شد.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. منصور از آلمان شنونده بعدی هست که روی خط میاریم. پیش از اون شماره تلفن مستقیم برنامه رو یک بار دیگه برای شما اعلام میکنم، اگر فرصت نکردید اون رو یادداشت بکنید، الان وقت مناسبی هست. 00420221122454 ایمیل ما هست chesh@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. محمد برای ما نوشته در ایران هم مثل همه جاهای دیگر دنیا فساد مالی وجود دارد و شماها نباید با بزرگ نمایی نشان دهید که ایران جایی است که در آن فساد بر زندگی تک تک افراد دولت غلبه کرده است. در مقابل برای ما بیژن نوشته این فساد مالی ریشه هایش به عمق حکومت میرسد و این مبارزه ها نمایشی است و کار به جایی نخواهد برد. شما هم میتونید برای ما نظر خودتون رو بنویسید. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیست؟ به نظر شما چقدر دولت و حکومت جدی است در مبارزه با فساد مالی؟
درود بر شما و همه هموطنان عزیز و همه ایرانیان آخوندپرور و دیکتاتور پرور باید بگم متاسفانه. هرچه حضور زمان احمدی نژاد که حتی وزیر برنامه و بودجه رو ورداشت هم گذاشتن کنار که دیگه بی حساب کتاب باشه برنامه.
رئیس سازمان برنامه بودجه.
رئیس سازمان و هرچه حضور تا این که به اصطلاح دوزیه اینقدر بالا گرفت که رهبرشون گفت چه آقا جون مثلا دست اینا رو ببندیم، که یهو دیدن که بابا این دوزیه از خودشونه، که آخرش هم مشهوره دیگه، آقای خامنه‌ای گفتن کش ندید، یه وقت دیدن خودش نمیگیره. الان هم که جریانات دکل و نمیتونم فرودگاه و اینا هستش، اینا هم که از اون دو هفته پیش که پسر رفتن جانه به جرم رشوه‌خواری سر اون برنامه جریانی کرسن تو اینا چیز شد به اصطلاح به 10 تا زندان محکوم شده، حالا رفسنجانیم شروع کرده به لو دادن اینا، دارن و همدیگر لو میدن.
یعنی به نظر شما آقای منصور عزیز این بازی سیاسی هستش که بین جناح‌های مختلف در جریان هست؟ ممنونم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. میریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای احمد علوی. آقای علوی از شما میخوام بپرسم آیا این قطار خبرهای گویا بی پایان افشاگرانه اخیر و پیگیری‌های قضایی به نظرتون یک اتفاقه که داره در سیستم قضایی ایران در ارتباط با فساد مالی میفته؟ البته این نکته رو همینجا باید توضیح بدم که مثلا به عنوان مثال آقای محمد رضا رحیمی که به جرم فساد کلان مالی، آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دولت پیشین، که به جرم فساد کلان مالی به بیش از 5 سال حبس محکوم شده بود، به عنوان مثال بعد از مدت کوتاهی به مرخصی تونست بیاد. حالا میخوام از شما بپرسم که تا چه حد این رو یک اتفاق میبینید، این پیگیری هایی که داره میشه، این باز شدن پای افراد به محاکم قضایی؟
خب اگر ما بخوایم از یک نگاه کارشناسانه به مسئله خیره بشیم، مطالعهش بکنیم و اینا، خواهیم دید که اساساً راه حل مبارزه با فساد یک فرایند پیشگیرانه است و ساختاریه، به این معنا که با بگیر و ببند و نمیدونم به تحرک قوه قضاییه و به زندان انداختن و اموری از این قبیل نمیشه فساد رو مانع شد به شکل اساسی و گسترده و پیشگیرانه. و بنابرای اون چه محققین میگن و بنابرای تجربه جهانی که البته نظریه های اقتصادی هم همین تایید میکنه این مسائل رو، اگر قرار است به طور جدی با فساد مدیریت و فساد اهم از مالی یا سیاسی یا انتخاباتی برخورد بشه، میبایست یک ساختارهایی تعبیه بشه در چارچوب اقتصاد و اجتماع که اون میتونه مشکل رو تا حدی حل کنه. و البته اگر مسئولین نظام یا مسئولین حکومتی قصد داشته باشن مسئله فساد رو فیصله بدن باید اون کارو بکنن. در غیر این صورت نمیشه باور کرد که این گونه حرکات، این گونه به اصطلاح دستگیری ها اساسا جدی است و حتی میتونه مؤثر واقع بشه، چون همونجوری که محققین هم تایید میکنن فساد معمولا فساد مدیریت تعریف میشه به عنوان استفاده شخصی یا گروهی از کالای عمومی خوانده میشه. کالای عمومی یعنی فرزند هر آنچه که در اختیار دولت یا به اصطلاح سازمان ها مؤسسات عمومی یا غیر دولتی که متعلق به مردمه. اگر این اموال و این دارایی ها مال مردمه، بنابراین مردم میبایست به شکل دموکراتیک و شفاف برش نظارت داشته باشن و برای این کار میبایست رسانه ها به شکل گسترده، چون رسانه های عمومی چشم و گوش مردم هستند، باعث به شکل گسترده و بدون محافظه کاری نظارت کنند بر امور و علاوه بر این میبایست یک سلسله اقدامات انجام بشه که دسترسی شهروندان به همه مدارک و منابع اطلاعاتی میسر بشه تا بشه صحبت کرد از اینکه یک حاکمیت، یک دولت به طور سیستماتیک، نظاممند و پیشگیرانه قرار است مبارزه کند با فساد. همونجور که میدونیم جایگاه ایران از نظر شفافیت بسیار پایینه، در پایین‌ترین رده‌های بین‌المللی در کنار کشورهای افریقایی و امریکای لاتین هست که چند اونا مشکلات بسیار کلان اقتصادی دارن، مشکلات بسیار کلان فرهنگی و اجتماعی دارن. حال اون که اگر قرار بود ایران در یک فرایند به اصطلاح تکاملی قرار بگیره، یک فرایند توسعه قرار بگیره در طی این 50 سال اخیر، قاعدتا نمیبایست جایگاه ایران در حد کشورهای به هم ریخته و به اصطلاح فاسد افریقایی یا فرزند امریکایی لاتین باشه. متاسفانه کمکاری بسیار شده در اینکه با فساد به شکل سیستماتیک، نظاممند و علمی مبارزه بشه.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم در مورد مسئله فساد مالی در ایران. اجازه بدید باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. بریم سراغ آقای سیامک از هلند. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید فساد تا چه حد ریشه‌ای در ایران و چقدر عزمش وجود داره که بخواد الان مبارزه بشه باش فساد مالی؟
با درود و افتخار به شما و تمام همکارانتون. راجب موضوع برنامه‌تون، من یادم آقای خامنه‌ای نشستن پهلوی آقای رئیس جمهور قبلی آقای احمدی نژاد و گفتن تشکر، متشکر از این همه زحمتی که شما کشیدین، ما باید در پشت سر شما بودویم از بس که شما در کارتون خبره و دانا هستید. خب وقتی که به این شکل صحبت میکنه و در صورت که در همون زمان میرفتن به خود آقای خامنه‌ای میگفتن که آقای احمدی نژاد فاسده، آقای احمدی نژاد داره اختلاس میکنه، ولی هیچی نمیگفت و بعدم میشینن اونجوری ازشون دلجویی.
خب پس فکر میکنید الان آقای سیامک عزیز، پس چرا الان فکر میکنید که این پرونده ها علنی شدن، عمومیت پیدا کردن؟
ببینید مثلا راجبه آقای مهدی هاشمی من فکر نمی کنم اصلا مسئله اختلاس اینا اگه وجود نداشته باشه اصلا نظام جمهوری اسلامی فرو میریزه. این مسئله آقای مهدی هاشمی برای مثال، این فقط به خاطر مسئله اختلاس نیست. آقای مهدی هاشمی سال 88 حمایت کرد جنبش سبز.
حالا اون بله، حالا فرض کنید که مثلا آقای مهدی هاشمی، خیلی اشاره شده جاهای مختلف، افراد مختلف نظر دادن که احتمال داره مؤلفه های سیاسی دخیل باشه در محکوم شدنش، ولی فرض کنید که آقای بقایی معاون اجرایی پیشین محمود احمدی نژاد، آقای کامران دانشجو وزیر علوم پیشین دولت آقای احمدی نژاد، آقای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در دوره آقای احمدی نژاد، همه افرادی که وابسته به جناح آقای احمدی نژاد بودند الان به شکلی پاشون به پرونده های قضایی مربوط به فساد مالی باز شده. به نظر شما چرا این اتفاق الان داره میفته؟ آیا این هم به نظر شما اقدامی سیاسیه یا نشان از عزمی داره؟
آقای بغدادی، تمام اینا جنگ سر قدرته، قدرت حکومت، در قدرت حکومت میخوان باقی بمونن. تمامش جنگ سیاسی و تمامش جنگ قدرت.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. آقای ارسام از ایران، اگر اسمشون درست تلفظ کرده باشم، روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسیم. به نظر شما الان عزمی وجود داره برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، فساد مالی، یا اینکه اونطوری که آقای سیامک میگفتند اینها بازی‌های سیاسی هستش و رقابت‌های سیاسیه؟
سلام عرض دارم خدمت شما آقای مقرتی. والله جامعه ایران تو حکومت انگلیسی جمهوری اسلامی چیزی شده که سفره انگار پهن شده. آقای همه سه کلاب شدن که هر شدن میتونه این دوره میزنن. من به جورت شما میگم که آقای بابک زنجانی اصلا هیچ حدی نکشیده. در همینطور آقای مهدی هاشمی هم شما مطمئن باشه و امثال این آقایون که هیچ کدوم همونطور که آقای خاوری آنان در کانادا رو برمیارن هیچ کدومشون هیچ مجازاتی نخواهند کشید.
خب پس چرا داره این الان علنی میشه این همه این پرونده ها دوست عزیزم؟ به نظر شما علنی شدن این پرونده ها چی هست؟ پرونده های نزدیکان آقای محمود احمدی نژاد؟
آخه هیچ وقت پرونده هستی که اینگیری نهایی نمیشه. پرونده سپیلیار دارم شما دیده باشین یا پیلیگی هم کردن که اخبار ایران گفتن اسمون حتی اکس رازه اخبار کنید گفتن آخه همچنین مرزای مملکت گفتش که چشش ندیم از بیاره.
ممنونم از شما آقای آرسام عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. شما میتونید برای ما ایمیل هم بزنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، میتونید نظر خودتون رو زیر پست های مرتبط بنویسید. برای ما صفدر نوشته با این گونه افشاگری ها فقط میخوان جناح اصولگرایان رو تضعیف کنن و این فسادها همیشه وجود داشته در این رژیم. رضا برای ما نوشته فساد فرزند طبیعی دیکتاتوری و خفقان است و آقایون دارند فرافکنی میکنند. عماد از شیروان روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما عماد عزیز و منتظرم نظر شما رو بشنویم. نظر دو تا از دوستان رو شنیدید، دست کم روی خط بودید این مدت.
بله من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. قبل از دیدین که من وارد بحث بشم و به سوال شما پاسخ بدم، اول من یه سوال از شما دارم. البته قبلش بگم که بنده رو قطع نکنید، فقط جواب سوال بنده رو بدید.
دوست عزیزم، من اینجا از شما سوال میکنم و شما محبت میکنید جواب من رو میدید. من هر موقعی که به جای زنگ زدم و خواستم که صحبت بکنم حتما به سوال خبرنگار اونجا جواب میدم. حالا برای شما امکان داره که سوال ما رو جواب بدید در مورد فساد مالی؟
بله بله. شما اعلام کردین که رئیس نیروی انتظامی به خاطر 1200 میلیارد تومان برکنار شد. من به این خبرتون چیه؟ چرا میگن به مخاطبتون دروغ میگین؟ هر وقت که بحث اعدام مفتدای اقتصادی میشه اول از همه شما موضع میگیرین، شما دفاع میکنین. مثل همین پرونده مهدی هاشمی اول از همه شما اومدین دارین ازش حمایت میکنین. اعدام بهافرید اینا شما میگن به جای اینکه محکوم کنین از اینا حمایت میکنین. چرا؟
دوست عزیزم شما نظر خودتون رو بفرمایید. من اینجا اگر توضیحی لازم باشه باید بگم که ما به هر حال از هیچ کدوم از اتفاقاتی که میفته حمایت نمی کنیم. ما خبر اون رو اعلام می کنیم. همونطوری که گفتم در مورد در واقع برکناری رئیس پلیس هم همراه شد این خبر با اعلام خبر فساد عظیم مالی که در زیر مجموعه نیروی انتظامی وجود داشت و من هم این اون خبری که وجود داشت.
الان این برنامه ما مخاطبا هست، درسته آقای باقتی؟
بله بفرمید، ما هم منتظریم نظر شما رو بیشتر بشنویم.
شما دروغ اعلام کردید، چرا نمیای منبعشون برای شنوندگان بگید؟
ممنونم از شما دوست عزیزم، متشکرم. آقای عماد از شیروان، خبری که ما الان گفتیم خبر تازه نیست و در ابعاد بسیار گسترده در منابع داخلی ایران از هفته ها پیش در چرخش بود و در جریان بوده و تمامی رسانه های معتبر دنیا رو تحت پوشش قرار دادن. از شما خواهش میکنم که اگر دوست دارید در برنامه شرکت بکنید به موضوع برنامه بپردازید، نظر خودتون رو به ما و بقیه شنونده ها بگید که وقتم به بقیه شنونده های ما برسه، کسانی که دوست دارن در مورد محور برنامه ما صحبت بکنند. آقای علوی عزیز اجازه بدید از شما بپرسم که به نظر شما حالا این فساد مالی و اقتصادی تا چه حد ریشه‌ایه؟ آیا محدود به یک دولت خاص میشه یا داستانی ساختاری تر هستش در ایران؟
بله، البته اینجا باید گفت که فساد بنا به اون تعریفی که کارشناسان میکنن یک پدیده پنهان و پوشیده است و همیشه اینجوری نیست که بشه همش رو کشف کرد، بلکه غالبا نوک کوه یخ بیرون میفته، کشف میشه به وسیله دستگاه نظارتی، و این تنها مربوط به ایران نیست، سایر کشورها هم همینجوره. بنابراین وقتی کارشناس اقتصادی میپردازه به فساد، چند مورد رو کشف میکنه، به این نتیجه میرسه که خب بدنه اصلی فساد پنهانه. یکی از خصوصیت های دیگه فساد اینه که پویاست، یعنی دائما دگرگون میشه، چهره عوض میکنه. مثلا شما اگر حتی فرایند فساد به حکومت رو، حکومت ایران رو نگاه کنید یا حتی کشورهای دیگه، دست بزنید به یک اصطلاح مقایسه بین المللی، میبینید که اشکال فساد یکی نیست، بلکه دائما تغییر میکنه و بنابراین هم فرایندش پنهانه هم پیچیده است. یعنی شما نمیتونید بگید فساد تنها در دزدی یا فرضاً سوء استفاده انتخاباتی یا سیاسی، این مسئول به اون مسئول مثلا نون قرض بده، یا اینکه این پسر عموی اون رو استخدام بکنه و اون پسر خاله اینو استخدام بکنه، و یک شبکه تنیده است، بسیار پیچیده است، پنهان است و پویاست، دائما تغییر میکنه. در برخورد با مواردی که کشف میشه، کارشناس فوری میره سراغ این مسئله که خب ما الان نوک کوه یخ رو کشف کردیم، الان بدنش کجاست، چه تغییراتی کرده، چه شبکه‌ای از فساد وجود داره. چون ما معمولا ما با فساد به شکل شبکه روبرو هستیم. مثلا الان اگر به اصطلاح تاکید میشه بر دولت قبلی به خاطر رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی که امسال در جریان خواهد بود، در پایان امسال، باید این رو از یاد نبرد که اساساً دولت، پدیده دولت در ایران به خاطر تمرکز شدید اقتصادی و سیاسی و به خاطر اینکه پاسخگو نیست و شفاف نیست، در معرض فساده. حالا ممکنه در چارچوب یک دولت این فساد زیادتر بشه یا کمتر بشه، ولی همونجوری که پیش از اینم گفتم، تا وقتی ساختار دگرگون نشه، یعنی به شکل تمرکز زدایی و نظارت مستقیم مردم و همچنین جلوگیری از فساد انتخاباتی و سیاسی، شما نمیتونید جلوی فساد مالی رو بگیرید. ما طبق باز تعاریفی که میشه، سه نوع فساد داریم: فساد انتخاباتی، فساد سیاسی و فساد مالی. این سه تا دست در دست همدیگه حرکت میکنن. یعنی اونجایی که شما تو انتخابات تقلب داشتید، اونجایی که تو انتخابات بدبستان داشتید، کما اینکه الان خبرهاش بیرون میفته، و به عقیده من این بخش بسیار محدودی است از به اصطلاح اخباری که از فساد ما داریم و ما بسیار کم میدونیم. و اگر دقت بکنیم به آمار مربوط به فساد، میبینیم غالبا مربوط است به دولت، یعنی اون مؤسسات و سازمانها و به هر حال روابطی که مستقل از دولت و زیر نظر رهبریه، مثل فرضاً بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا فرضاً سپاه پاسداران، بسیج و همچنین صدا و سیما، ببینید که هر آن عزمی شده، باز به خاطر رقابت‌های سیاسی که از که روی اونها تمرکز بشه، مکسی بشه و فعالیت‌های اونها مورد بازبینی بشه، موانعی ایجاد شده.
حالا آقای علوی، حتما ما برمیگردیم و صحبت می‌کنیم در مورد این بخشایی که صحبت کردی، جاهایی که به طور مشخص بیشتر زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، و شاید بتونیم بگیم جاهایی که کمتر به ارگانهای دیگر نظارتی پاسخگو هستش. اگر که اجازه بدید، باز هم بریم نظر یکی دو تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم باز هم صحبت رو با شما پی بگیریم درباره همین مسئله که داشتید بهش اشاره میکردید. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما زیر پست مرتبط بنویسید. آقای پاسارگاد از عراق روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای پاسارگاد عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
من هم سلام میکنم خدمت شما آقای مقراتی و مهمان برنامه‌تون. آقای مقراتی، فکر میکنم این یک سیاست کنترل شده است که میخوان مثلا با قربانی کردن یه سری از افرادی که اینا مثلا باهاشون بودن، قبلا در کنار هم بودن، به خاطر بقای بیشتر و یک سری عوام فریبی هایی که توی سطح مدنی جامعه یا مثلا رسانه‌های تبلیغاتی خودشون دارن، پوشش میدن با این کارا. ما مثلا در نظر بگیرید یه نفر مثلا یه کار دزدی خطایی انجام میده، میبرنش 5 سال 10 سال حبس بهش میدن، اون رو فرد از زندگی کلن مختل میشه. بعد یه چنین دوزی های کلانی که مثلا میلیارد ها تومن پول و اینا بر میدارن میبرن، فقط یک سیاه نمایی میکنن و هیچ گونه دلیل دیگه نداره. دلیل دوم اینه که اینا میخوان برای انتخاباتی که برای آینده میخواد برنامه ریزی کنن، میخوان یک حالت طرفدارایی که خودشون دارن که از اون به قول معروف 18 میلیون رای که به آقای روحانی دادن ریزش نکنن. اینا بیشتر جنبه این داره و فکر نمی‌کنم میخوان مثلا حساب کتاب کنن که کی چقدر برده، یا به قول اون شنونده قبلیتون آقای زنجانی یا کسای دیگه، اصلا فکر نمی‌کنم تو حبس باشن اینا.
ممنونم از شما آقای پاسارگاد عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو با نظرتون در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای مهدی از اصفهان روی خط هستید همراه با ساعت ششم، نظر شما رو بشنویم. نظر آقای پاسارگاد رو شنیدید، شما چقدر موافقید با نظرشون؟ به نظر شما یک سیاست کنترل شده در جهت قربانی کردن افراد خودی هست برای یک نوع ظاهرسازی، یا نظر دیگری دارید؟
سلام میکنم به شما دموکراتی و شنوندگان. ببینید من نکته که دارم، حالا شما در اول برنامه یه به صورت رگباری که 40 تا مورد از پرونده ها رو اسم بردید، خیلی جا داشت اینجا به خلاف پرونده های دیگه ای هم بود. ببینید مثلا مفاسد اقتصادی در هر کشوری بشه گفت بزرگترین موزله که افرادی بالاخره میان با سوء استفاده از موقعیت خودشون، با سوء استفاده از پیشینه خودشون، با سوء استفاده از حالا نفوذ خانوادگی خودشون نسبت به اموال عمومی دست‌اندازی میکنن. خب این یه مشکلی که همیشه بوده و حتی خواهد بود، اما چیزی نمیشه با این مقابله کرد. ببینید بالاخره ما در سالیان قبل اختلافات بسیار عجیبی رو داشتیم. آقای شهرام جزیره رو داشتیم که تونست نمایندگان افشا طلب مجلس ششم رو بخره و از طریق اونا قانون تصویب کنه، شما به این اشاره نکردید. یا میشه به قضیه پرونده 40 سنت به استاتوی اشاره کرد که آقای مهدی هاشمی تون داخل بودن. قوه قضایی الان شروع کرده برای مقابله با دست مفاسد اقتصادی. خب در پرونده مهافرید شاهد بودیم که 4 نفر رو حکم اعدام برشون صادر کرد، برای یکیشون حکم اجرا شد، برای بقیه حبسای تعلیم المدت صادر شده. نه پرونده آقای رحیمی که داره مناسب خیلی بالایی در جمهوری اسلامی بودن بدون اغماز وسط میدون اومدن، براشون حکم جریمه و حبس و جریمه و حبس رو تعیین کردن. آقای بقایی هنوز مشخص نیست. به نظرم آقای بغراتی این خلاف منش رسانه هست که هیچ فردی دستگیر شده، اتهامی به ایشون وارد شده. اگر فردی روز مشخص شد شما بیاید اعلام کنید. این بالاخره درست نیست برای فردی که هنوز مشخص نیست. حتی خود مسئول رسمی این کار آقای ایجی چیزی در مورد ایشون اعلام نکردن. در مورد پرونده آقای احمدی مقدم گفتید یه مقداری به نظرم دروغ و چشم کار کردید. طبق گفته خود آقای احمدی مقدم و مسئولان قضایی، من خیلی متعجبم شما هر موقع به نفعتون بحثای مسئولان قضایی استناد میکنید، حق مقالی استناد نمیکنید. خود مسئولان قضایی گفتن که آقای احمدی مقدم فردی بود که اعتصاب رو کشف کرده. ایشون هم دوره 10 سالشون تموم شده بوده، حالا تو آخر مدت خدمتشون اومده این اتفاق افتاده، یه چیزی به نظر طبیعی بوده. حالا شما هی بخواید آقای احمدی مقدم رو بالاخره به خاطر کینه‌ای که از ایشون دارید، به خاطر اینکه تونستن عوامل کشورهایی که شما دارید از اون جیره و موادرتون رو میگیرید، آمریکا و کشور دیگر رو تو سال 80 زمین، شما بالاخره این کینه‌تون رو میخواید به چتونن همچین چیزی رو صدر احمدی مقدم خالی کنید، مشکلی نیست. اما بالاخره مخاطبین فهمی دارید که متوجه این مسائل بشن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مهدی عزیز از اصفهان که نظر خودتون رو هرچند انتقادی و در خیلی جاها نادرست و از به لحاظ روزنامه نگاری ولی به هر حال با ما مطرح کردید. باز هم تکرار میکنم تمام اون چه که ما در خبرهامون اعلام میکنیم و من در این برنامه میگم مسئله هستش که برای ما محرز شده و خبرهاش در رسانه های بزرگ انعکاس پیدا کرده. باز هم تکرار میکنم پرونده علنی شدن خبر فساد 1200 میلیاردی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی همزمان شد با کنار رفتن رئیس کل پلیس آقای احمدی مقدم و همین مسئله هم به بحث‌های خیلی زیادی در این مورد دامن زد. آقای کوروش از آلمان روی خط ارتباطی ما هستید، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122424 54. سلام میکنم به شما و دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدید. نظر شما چی هستش؟
منم درود میپرسم خدمت شما و تمام هم میهنان عزیزم. ببینید، مبارزه با فساد واقعی در کشور همانا جمع شدن سیستم و فساد هم همانا هست. جلوگیری از آقای جریان‌های هوای دوربر آقای احمدی نژاد یه زنگ اخطاری هستش به ایشون که ایشون یه مقدار محتاطانه پیش بیاد و اگر ممکنه در انتخابات شرکت نکنه. نه، یکی از و مشکل دو شکل دارد این قضایا. شکل اولش این هستش که این آدم ها با مثال آقای رفسنجانی از ایکس حمایت میکنه، آقای احمد نژاد ممکنه خودش یا یکی تو جلو افسه. نه، دو شکل دارد. یکی اینکه اینا اصلا انتخاب تو انتخابات شرکت نکنن به طور مستقیم، و اگرم غیر مستقیم حمایت میکنن از کسی، نه با این جنجال ها، با این مسائل اقتصادی که پیش اومده الان میاد، یکی بعد از این اونم ده تا فقط اینا چهره درستی نداشته باشن و نتونن تبلیغات درستی برای جریان های خودشون انجام بدن.
من ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در این برنامه. اجازه بدید برگردیم سراغ آقای احمد علوی، میهمان امروزمون کارشناس اقتصادی، و بشنویم در مورد بحثی که داشتیم پی میگرفتیم در مورد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و بیت رهبری به عنوان مثال فعالیت می‌کنن و کمتر پاسخگو هستند به نهادهای دیگر حتی درون حکومتی. آقای علوی عزیز صدای من میشنوید؟
بله، در خدمت شما هستم.
بله،
این نهادها البته بسیار متنوع گسترده هستند و در اقتصاد ایران نقش بسیار زیادی رو بازی میکنن. فرضاً شما آستان قدس رضوی یا آستانهای مختلف رو اگر مطالعه بکنید، در اونجا یک گردش مالی بسیار عظیمی هست، کمیته اجرایی فرمان امام هست. از طرف دیگه ما بنیاد مستضعفان رو داریم که بنیاد شهید رو داریم که پرونده‌ای تشکیل شد در مجلس و منتها جلوش رو گرفتن. در مورد صدا و سیما هم که یک مؤسسه بسیار بزرگه و گردش مالیش عظیمه، با همین مسئله روبرو بودیم. یعنی فرضاً در دولت اصلاحات چند بار نمایندگان مجلس البته از جناح اصلاح طلب مایل بودند که نگاهی بیاندازند، بررسی بکنند روند دخل و خرج این مؤسسه رو، که باز هم منتفی شد. این گفته میشه که حجم بسیار انبوهی از اقتصاد ایران در تحت نظر نهادهای تحت نظر رهبری هستند و اونجا نه مالیات پرداخت میکنند به این معنا که از امکانات عمومی، امکانات مشاع عمومی استفاده میکنن، ولی مالیات پرداخت نمیکنن. میدونید که یکی از شاخصهای مهم فساد در یک جامعه اینه که چقدر نهادهای اقتصادی اجتماعی مالیات پرداخت میکنن و تحت نظارت نهادهای نظارتی و مالیاتی هستن. این نهادها البته نیستن، به طوری که مسئولین مالیاتی کشور بر اساس یک برآورد بسیار محافظه‌کارانه چندین بار هم گفتن که ما به اصطلاح برآورد میکنیم که بیش از 25% اقتصاد ایران، که حتی تا 50% برآورد شده، مالیات پرداخت نمیکنه. باید بر اینها بیافزاییم نهادهای ریز و درشت که تعدادشون بسیار زیاده و از کنترل بانک مرکزی خارج هستند، در عرصه مالی و اعتباری فعال هستند، که اونها هم کم یا زیاد تحت نظر این گروه های زینفوذ سیاسی هستند که به هر حال تو چارچوب این حاکمیت و تحت چارچوب ولایت فقیه فعال هستند. اونها هم ما میدونیم که مختل کردن نظام مالی ایران رو. گفته میشه حدود 25% نقدینگی تنها در اختیار حدود 6 مؤسسه از این مؤسسات زیاده. اونها هم به هر حال شفاف عمل نمی کنن. بنابراین باید گفت اقتصاد ایران که توافق سرش وجود داره، هم از طرف مؤسسات بین المللی و حتی نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است در گزارش های خودش. این حرف شما و من به عنوان فرزند کارشناس یا خبرنگار یا فرزند محافل بیرون از ایران نیست، بلکه این گفته خود مسئولین مرکز پژوهش های مجلسی که گفتن فساد به شکل گسترده و نهادینه وجود داره. این دو کلمه معنا داره، یکی گسترده است یعنی که میشه اینجا و اونجا سراغشو گرفت، دو اینکه نهادینه است یعنی نمیشه با این اقدامات جلوشو گرفت، بلکه نیازمندی دگرگونی ساختاری است در چارچوب سیاست، اجتماع، فرهنگ و به هر حال اقتصاد ایران. میدونیم که فساد اساسا وقتی گفته میشه مسئله پیچیده است، یعنی باید یک مؤلفه فرهنگی باشه، مؤلفه اجتماعی باشه، مؤلفه اقتصادی باشه و مؤلفه های دیگه مدیریتی یا فرضاً سازمانی که این مجموعه فساد رو تشکیل میده و متاسفانه ما در تمام این زمینه ها مشکل داریم، نه به گفته شما یا من بلکه به اقرار مرکز پژوهش های مجلس.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز ساعت 6 در رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با برنامه ساعت 6 در رادیو فردا در ارتباط باشید، نظر خودتون رو برای ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا شرح بدید یا برامون بنویسید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com و یا زیر پست مرتبط در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام. آقای امیر از هلند روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای امیر و منتظریم نظر شما رو بشنویم. شما به نظرتون فساد در ایران تا چه حد ریشه‌ایه و در مورد این نقطه های کوری که آقای علوی بهش اشاره کردن چی فکر میکنید؟
با سلام و درود بر شما برای برنامه خوبتون. ببینید این ریشه که این حکومت به دست یک رهبر مذهبی که به پیروان مذهبیش دروغ میگه و میگه من خطبه کردم، یعنی خب فساد از نقطه آغاز شروع میشه و کلمه فساد یعنی همین، یعنی که یک نقطه شروع میشه و گسترش پیدا میکنه اگر جلوشو نگیرن. از 37 سال پیش این حکومت توسط یک سری افراد که همیشه خودشونو خوردند تا به حالا، و اتفاقی که به نظر من در الان در ایران افتاده اینه که بلات خداوند خامنه‌ای هر چه زودتر قراره بمیره و باید جایگزینی انتخاب بشه. در ایران الان جنگ قدرته، جنگ مذهبی های خیلی فاناتیک مثل لایجانی ها که اینها علاقه هستن و اعتقاد به گسترش اسلام در مناطق اسلامی دارن، و بین ایرانی های مثل احمدی نژاد و پیروان احمدی نژاد که اینا داشتن کنتاکت میکردن با آمریکا لاتین آفریقا، اینها برنامه ریزی هایی که در آینده به لطف خدا هست زودتر این خامنه ای مرد جاش بخواد یک کسی مثل خود همین لاریجانی که الان مسئول قوه قضاییه است جاشو بگیره. به نظر من جنگ قدرت برای آینده است که الان داره نشون میده و این آدمای فاسدو میگیرن.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز که از هلند همراهی کردید ما. آقای مهدی از ترکیه تماس گرفتید با شماره تلفن 00420221122454. ممنونم از شما و نظر شما رو میپرسم. صحبت آقای امیر رو شنیدید.
سلام، روزتون بخیر. خب من خیلی خلاصه بگم، اولا من فکر میکنم هیچ اقدام خاصی صورت بگیره، یعنی اینا یه سری تصدیه حسابای درون جناحیه فکر میکنم. ضمن اینکه میخواستم به یک نکته اشاره کنم، این اتفاقی که داره میفته به هیچ وجه نمیشه اسمش رو افشاگری گذاشت، چون اگر بقول دقت کرده باشین تا الان هیچ کدوم از این دادگاه ها علنا اجرا نشده، بقول معروف هیچ کدوم از دادگاه ها علنی نبوده، جزئیات صحبت هایی که توی این جلسات دادگاه میشه در اختیار مردم قرار نمیگیره، پوشش رسانه‌ای به هیچ وجه نداره. ضمن اینکه مثلا نگاه کنید آقای احمدی نژاد یک سال و نیم از طرف خود قوه قضاییه به خاطر همین مسئله اختلاف مالی به دادگاه احضار شده ولی نمیره. عرض و حضور انورتون که تازه چند وقت پیش هم ایشون شدن یکی از اعضای تشخیص مصلحت نظام، من فکر میکنم رو کردن یه مقدار تعداد کوچیکی از این پرونده های اختلاسات مالی که فکر میکنم واقعا قصه یا دریایی باشه که اینا تا توی این 35-6 سال از این مملکت به یغما بردن، فقط در رابطه با تصفیه حسابای درون جناحیه. حالا انگیزه ای که دارن دوستمون اشاره کردن، نزدیک داره میشه به انتخابات، میخوان یه خورده ای وجهه دولت آقای روحانی رو به قول معروف برگردونن. مذاکرات هسته‌ای تقریبا داره به نتیجه میرسه. بالاخره مردم ما هم یه مردم ها تقریبا آگاهی هستن. زمینه که این مسائل، افشا کردن این مسائل یه سری تبعات روانی هم داره. یعنی خیلی از مردم، بین از دوستان خودمون حالا اینجا صحبت میشه، خیلی از مردم به این نتیجه رسیدن که حتی بیشتر فشارهای اقتصادی که روی مردم اومده نه به خاطر تحریم ها، به خاطر این دزدی ها و این اختلاس ها بوده. اگر این اختلاس ها نباشه، حتی تحریم ها اونقدر نمیتونسته تأثیر گذار باشه. یا میدونید منظورم، نمیخوام بگم تأثیر گذار نبوده، به نظر من اینا دارن هم از قضیه روانی این قضیه استفاده میکنن. همین که واقعا هیچ افشاگری نمیشه. حالا اونایی هم که متهم شدن، به قول شما خودتون چند تاشون مثال زدید، من نمیخوام بحثم زیاد بگیرم، هیچ پیگرد قانونی هم واسهشون نشده، جزئیاتش هم که مشخص نمیشه، چون یک نفر که نمیتونه مثلا 100 میلیارد تومان برداره ببره، که کار یک نفر که نیست. مطمئنا اینا همه به هم وصلن. اولیش هم برمیگره به خود آقای خامنه‌ای. الان بنگاه‌های تجاری بیت رهبری که از همه به قول معروف وسیع‌تره، حتی وارد بحث مالیاتی هم اگر بشیم. خیلی ممنون شدم،
متشکرم،
وقت دادید.
خواهش میکنم آقای مهدی عزیز، ممنونم از اینکه شما همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم رادیو فردا. نوشته برای ما الینا که مطمئن باشید بعد از این دولت هم اگر اصولگرایان سر کار بیایند با پرونده سازی و غیره علیه دولت فعلی دست به اقدام میزنند و این فقط تسویه حساب جناهاست. برای ما نوشته کاربر دیگری با اسم مستعار که سیستم اقتصادی ایران از پایه دارای چالش‌های بسیار است و تا نظام مالی شفاف و آکادمیکی نظارت نداشته باشد این حرکت‌ها کوتاه مدت و بیشتر رقیب را به زمین زدن است. فری برای ما نوشته در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. شما هم میتونید زیر پست مرتبط در صفحه اینستاگرام ما یا صفحه فیسبوکمون نظر خودتون رو برامون بنویسید. از فنلاند آقای جمال رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای جمال عزیز و منتظرم نظر شما رو بشنویم در مورد فساد اقتصادی در ایران و پرونده های جدیدی که باز میشه و خبرهایی که به گوش میرسه.
بنده حضور شما سلام عرض میکنم و با تشکر از آقای احمد علوی که بسیار ماهرانه موضوع را قشنگ تجزیه تحلیل کردن و جای صحبت نمونه. ولی این قضیه فساد عرض کنم، این فساد چیزی که نهادینه شده و نه حالا شروع شده، از کاملا از روز ابتدای شروع این رژیم شروع شده و کماکان ادامه خواهد داشت و روزی نخواهیم دید که این فساد از به حضور شما این رژیم ریشه کن بشه. خوشبختانه مردم ایران از ابتدا واقف هستن، براشون به اصطلاح چیز به اصطلاح فرانسویان میگن سوزانتان دو، یعنی این دیگه کاملا واضح و مشخصه که تمام دستکاران این رژیم دچار فساد هستن و متاسفانه این فساد به اجتماعات دیگر هم رسیده و کاملا مشکله که این ریشه کن بشه.
ممنونم از شما. بله بفرمایید.
آره موضوع اینه که همین از ابتدا هم بوده و اگر اجازه بفرمایید من یه خاطره کوچیکی عرض کنم که در زمان سال 1979 که خود بنده در فرانسه بودم، در فرانسه اینجوری از یک دانشکده هست که زبان فارسی یاد میده، تعداد کسانی که در رشته‌های دیگه یا فوق لیسانس یا دکترا دارن میتونن تو این دانشکده درس بخونن و زبان فارسی یاد میگیرن. بین این افراد آدم های متفاوت هست. یکی از اینها مدیر کل یک بانکی بود که متعادف شده بود که همون ابتدا با یکی از معممین اومده بود توی بانک و مقدار زیادی پول به اسامی مختلف گذاشته بودن. بعد اینها خیلی مستعصب بودن که دیگه کجا بریم. اطرافیان این حاجی آقا که یا معمم هم بودن میفتن حاجی آقا ناراحت نشین، بانک های متفاوتی هست و ما میتونیم این کار رو به زودی انجام بدیم. این یه خاطره بود که خود بنده این شخص فارسی میدونسته، ترجمه کنیم مدیر کل بانک، گوین که قیافه اروپایی داشته و به حضور شما فرانسوی هم بوده، فارسی چون بلد بوده اومده بود برای تعداد از ایرانیان این موضوع رو تعریف.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای جمال که از فنلاند همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعد بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای احمد علوی. از فرانسه آقای کیان رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کیان عزیز و ممنونم که همراه مایید. نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون، بحث فساد کلان مالی و اقتصادی در ایران و در سطوح کلان سیاسی ایران؟
با درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون جناب بغراتی. والا همون جور که دوستان قبلا گفتن، به غیر از آقای مهدی که از اصفهان بودن و طرفداری میکردن از دزدیهای آقایون، فساد از رأس هرم شروع شده، یعنی از بیت رهبری شروع شده، از خود آقای خامنه‌ای و فرزندانش شروع شده و شیوع پیدا کرده در جامعه، به خصوص بعد از بیت خامنه‌ای در خود قوه قضاییه. ببینید، بنده خودم یه پرونده رو سراغ دارم، یه آقای بود در بندرعباس، ایشون قاضی بودن و دزدیشون هم ثابت شد، محکوم هم شدن. تنها کاری که کردن ایشونو حفاظت اطلاعات از بندرعباس ایشونو آورد منتقل کرد به تهران و امثال این قضات الان داخل قوه قضاییه خیلی زیادن. وقتی قوه قضاییه یک کشوری فاسد باشه، شما حساب چه انتظاری میتونید داشته باشید که این قوه بخواد مفسدین رو حاکمه بکنه؟ بلتب کاری با اونا نداره، دستشون رو باز میذاره جناب بغراتی. و شما ببینید گم شدن این دکل نفتی که مغازه سوپرمارکتی نبوده که گم بشه. آقای خامنه‌ای گفتش قبلا، اگه نظرتون باشه، نظرات آقای احمدی نژاد به نظرات من نزدیکه، یعنی ایشون دزدی‌هاشون هم مورد تایید بنده است. بیان ایشون الان جوابگو باشن آقای خامنه‌ای، این دکل نفتی چی شده، کجا رفته؟
ممنونم از شما. متشکرم آقای کیان عزیز که از فرانسه همراهی کردید ما رو برنامه ساعت ششم رو. آقای علوی، خیلی از دوستان به انگیزه های سیاسی در برملا شدن و افشا شدن این قضایای مربوط به فساد مالی و اقتصادی اشاره کردن. شما چقدر دخیل میبینید انگیزه های سیاسی رو در این موجی که طی ماه‌های اخیر راه افتاده، انتشار خبرهای مربوط به فساد اقتصادی در ایران؟
خب نشانه های زیادی هست که این مطلب رو تایید میکنه، از جمله این که شما نمیبینید که در مورد خود قوه قضاییه فسادی افشا بشه یا پیگیری بشه، با توجه به اینکه ما میدونیم که قوه قضاییه یکی از نهادهاییه که هم به خاطر نقش نظارتی که داره، هم اینکه اساساً با به اصطلاح مشکلات گوناگون مردم روبروست و نظارتی هم براش نمیشه از طرف یک نهادی که به هر حال مستقل از اون باشه. چون میدونیم این نهاد تحت نظر شخص ولایت ولی فقیه، اینجا ما نمیبینیم اساسا چیزی رو، یا در مورد نهادهایی رو که تحت نظر ولی فقیه هستن به طور مستقل ما هیچ خبری نداریم، هیچ مشکلی رو ما اصلا نمیبینیم. بنابراین و بعد اگر نگاه کنیم به این تیتر خبرهایی که دائما منتشر میشه، میبینیم در یک نقاطی از نظر زمانی زیاد میشه و کم میشه. بنابراین در واقع نشانه های زیادی وجود داره که این رو تایید میکنه، و الا همونجوری که من در ابتدای گفته‌های خودم گفتم، اگر قرار است مبارزه با فساد به شکل ساختاری انجام بشه، چون بنا به اونچه مرکز پژوهش‌های مجلس میگه فساد گسترده و نهادینه شده، بنابراین با راه‌حل‌های کوتاه مدت مثل اعدام کردن یا فرضاً به زندان انداختن مشکل حل نمیشه. و افزون بر این، بنا به تجربه تاریخی و بین‌المللی و کارشناسی که انجام شده، اساساً پیگیری مسئله فساد پس از اون که اتفاق میفته بسیار زمان بره، بسیار هزینه بره و نمیتونه مشکل رو حل بکنه. بنابراین اگر قرار است مسئله حل بشه، راه حل‌های زیادی وجود داره. اگر ما ببینیم که دموکراسی در غرب به وجود آمده و یکی از دلایلش همین بوده، چرا در غرب و اجماع بشریت این بوده که فرضاً قدرت رو محدود بکنه، اون رو دوره‌ای بکنه، اون رو شفاف بکنه، اون رو تحت نظر نهادهای غیر حکومتی قرار بده. خب اینا اجماع دستاوردهای بشریته و یا یکی از انگیزه های مهمش هم این بوده که اساسا تمرکز قدرت و ثروت و شهرت و محبوبیت یا منزلت فساد میاره. این رو اجتناب ناپذیره. شما هر جا قدرت رو متمرکز بکنید فساد میاره، هر جا ثروت رو متمرکز بکنید فساد میاره. بنابراین اون چه برش تاکید میشه دستا، ما الان یک شاخه ای از اقتصاد داریم به اسم اقتصاد اجتماعی که به همین مسئله میپردازه به شکل خاص، به شکل اخص. میگوید که میبایست نهادهای مردم بنیاد مثل احزاب، مثل رسانه‌های عمومی، مثل انجمن‌های مردم بنیاد، انجمن‌های صنفی، خبرنگاران یا فرضاً انجمنان دوستداران محیط زیست یا دوستداران امور دیگه، ورزشکاران، این نهادها مستقل از بخش خصوصی و مستقل از حکومت وجود داشته باشن به اسم بخش سوم یا قطاع سوم نامیده میشه، که اینها به خاطر اینکه دستی در قدرت ندارن، به خاطر اینکه دستی در ثروت ندارن، مستقل از اون دو بخش هستن، بر اونها نظارت دارن. اگر ما شاهد چنین پیدایش چنین بخشی به شکل گسترده بودیم، اگر ما شاهد شفافیت و وجود خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، رسانه‌های مستقل غیر حکومتی و به شکل گسترده و به شکل گستاخانه فعالیت بکنم بودیم، اون موقع میشه بحث کرد از اینکه فساد به شکل ساختاری داره باش مبارزه میشه. در غیر این صورت نشانهایی که وجود داره تایید میکنه که مسئله سیاسی است و نمیتونه مسئله بنیادی باشه.
متشکرم آقای علوی عزیز. اجازه بدید در این دقایق پایانی برنامه یک دو تا از شنونده هایی که روی خط داریم باشون صحبت بکنیم. آقای آروین از سوئد روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای آروین عزیز و نظر شما رو وقت خیلی کوتاهی داریم، نظرتون رو در پایان برنامه میخواستم بشنوم در مورد بحث امروزمون.
سلام، روزتون بخیر. من با مهماناتون دقیقا موافق هستم. ببین، اگر شما تو کشورهای اروپایی کسی که زندگی میکنن یه دفعه یه کارمندی بیاد داره یه خونه بخره، سریع اداره مالیات میاد میگه آقا شما این پول از کجا آوردی؟ شما حقوقی مثلا میگیری 1000 پوند، این از کجا اومده که یه دفعه یه خونه 1 میلیونی رفتی؟ اونم نخریدید، نرفتی از وام بگیرید. کلیه این مسائل ها شما اگر نگاه کنید الان فقط جنگ قدرت هستش. اومدن اول رفسنجانی رو از بین دارن میبرن. چرا؟ فردا که خامنه ای سرش گذاشت زمین، رفسنجانی نیاد بالا بگه من اول قدرت هستم. برای همین دونه دونه دارن قدرت از بین میبرن که نفر بعدی رو راحت بتونن بردن سر قدرت.
ممنونم از شما آقای آروین عزیز، متشکرم، ازتون عذرخواهی میکنم. وقت خیلی کوتاهی باقی مونده تا پایان برنامه، ما جمع‌بندی میهمان امروز آقای علوی رو هم بشنویم. آقای علوی، تقریبا 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. به نظر شما چقدر حالا این بحث بخش سیاسی اشاره کردید، چشم اندازش هم گفتید، فهم کنید این فساد تا چه حد فرهنگیه؟ بخوایم راحت صحبت بکنیم، فهم کنید چقدر ریشه در فرهنگ جامعه داره که میتونه در سطوح بالاتر جامعه، در سطوح بالاتر قدرت به شکل کلان خودش رو نمایان بکنه.
خب باز اگر ما به مطالعات بین المللی ارجاع بدیم این بحث رو، اونها میگن که در یک جامعه نمیتونه فساد در عرصه سیاسی منفک باشه، نمیتونه جدا کرد از فرهنگ عمومی. و همونجوری که ما میدونیم نه تنها دولت الان، بلکه بخش خصوصی ما هم دچار همین مشکل هست. خب بخش خصوصی که کسی اجبارش نمیکنه، البته دارای تنگناهایی است که دولت ایجاد میکنه. ما بخش به حساب کدر اقتصاد ایران در عرصه خصوصی، اون هم بزرگه، اون هم دارای مشکله. بنابراین باید گفت که بخشی از این فساد گسترده و نهادینه به قول مرکز پژوهش‌های مجلس برمیگرده به فرهنگ ما، فرهنگ سیاسی ما به شکل اخص، که ما هنوز یاد نگرفتیم که دیگران رو همشأن و هم ارزش خودمون بدونیم. به همین دلیل هم است که قبیله گرایی، باند بازی، فرزند رفیق بازی یا فامیل بازی، پارتی بازی، اینها چیزیه که مستقل از اینکه حکومت این باشد یا اون هست باشد، در فرهنگ ما وجود داره. و بدون اینکه ما احساس شهروندی نکنیم با هموطنان خودمون، یعنی اینکه فرزند اگر برادر من با کسی دیگه در یک رقابت استخدامی هست، من نباید هیچ کدومشون رو مرجح بدونم، بلکه باید حق برابر براشون قائل باشم. اگر این نهادینه نشه در فرهنگ ما، علارغم هر تغییر تحولی در حاکمیت، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت و تزریق میشه از پایین به بالا، همین فساد فرهنگش به بالا منتقل میشه و ما فسادش رو به شکل فساد انتخابات، فساد سیاسی و فساد مالی اقتصادی خواهیم دید.
ممنونم از شما، متشکرم آقای احمد علوی عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا. از شمایی که ما رو همراهی کردید در این برنامه، شما مخاطبان خوب ما، تشکر میکنم. شماره تلفن پیامگیرمون رو براتون الان میخونم و تکرار میکنم، اگر که وقت نکردید در این برنامه نظر خودتون رو به طور زنده بگید، میتونید اونجا زنگ بزنید، نظر خودتون رو با روی پیامگیر ما ضبط بکنید. ما در بخشای مختلف خبریمون حتما این پیام‌ها رو پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. در اتاق فرمان هم دوستان من و همکارانم مهدی احمدی، آزاده توکلی و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو و امکان تهیه این برنامه رو فراهم کردند. روز خوش.